الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الثالث عشر في مراتب القوة العملية. بعد از اینکه قوای نظری انسانی رو که عبارت از عقل نظری بود بیان شد و مراتب عقل نظری که عبارت بود از عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد توضیح داده شد، نوبت رسید به مراتب عقل عملی انسان. می‌فرماید که قوه عملی انسان به لحاظ تکاملی و استکمالی 4 مرتبه دارد. یکی مرتبه تجلیه، دوم مرتبه تخلیه، سوم مرتبه تحلیه و چهارم مرتبه فنا. مرتبه تجلیه عبارت است از تهذیب ظاهر از طریق شریعت، یعنی اگر کسی قوانین، نوامیس الهی و قوانین الهی و شرایع الهی رو عمل بکند و به ظاهر اینها عمل بکنه، مثلا نمازشو بخواند، روزشو بگیره و به این تکالیف شرعی عمل بکند، این شخص به مقام تجلیه میرسد. باطن او و عقل عملی او تجلیه پیدا می کند، جلا پیدا می کند با عمل به شریعت. مرتبه دوم مرتبه تخلیه است، یعنی تهذیب و خلو باطن و تطهیر قلب از رذائل، از ملکات رذیلتی، از اخلاق ردیه و پست ظلمانی. چون به هر حال هر رذیلتی یک شبه که برای انسان پیدا نشده، سالها مرتکب رذیلت شده، دیگه شده ملکه رذیلت. مثلا فرض کنید کسی که حسادت داره، کینه داره، کبر داره، یک شبه که حسود و متکبر نشده، به مرور زمان این رذیلت حاصل شده، ملکه. برای تهذیب باطن و تطهیر قلب از این رذیلت، مثلا تکبر یا عجب یا حسد یا رذیلت دیگری، باید زمان صرف بکنه. به همین خاطر بسیاری از اهل عرفان بعد از اینکه به مرحله معرفت و شناخت می رسیدن و خود رو دیگه می یافتن و می فهمیدن که چه رذائلی دارن، برای رفع هر رذیلتی 40 روز تمرین می کردن. این 40 روز فقط کارشون این بود که با تکبر مبارزه کنید. مثلا فرض کنید تکبر انسان اقتضا میکنه که فرض بکنید این مردم سلام نکنه، دیگران به این سلام کنن. خب این شخص برای اینکه این رذیلت از خودش دفع بکنه، هر جا میرسه این سلام میکنه، به خلاف نفسشه، نفسش بهش میگه سلام نکنه، به این سلام کنن، به این هر جا میره سلام میکنه. یا مثلا فرض بکنید نفسش بهش میگه، فرض کنید کسی که میاد احترامشو نذار، این عمدن احترام میذار، این اونقدر تکرار میکنه تا صفت تکبر یا صفت عجب از وجود او برطرف بشه، رخت بربنده. مرتبه سوم مرتبه تحلیه است. تحلیه نورانی کردن نفس است به صور علمیه در مقام نظر و صفات مرزیه عملیه در مقام عمل. در واقع تحلیه آراستن باطن است به فضائل. یه سری فضائلی است که مثل دیدید خونهی که ساخته شد بعد رنگ آمیزیش میکنید، نقاشیش میکنید، زیباش میکنید. این مقام تحلیه مقام زیباسازی نفسه. باطن نفس رو با فضائل آراستن است. مرحله چهارم هم که مرحله فناست، فنای نفس از ذات خودش و اکتفا کردن به ملاحظه حق تعالی، خود را نبیند، دیگران را نبیند، فقط خدا را ببیند، به غیر خدا حتی به خودش هم توجهی نداشته باشه. اگر توجه به غیر خودش داره برای خدا داره. اگر به فقیر در حال نماز توجه میکنه که انفاقش بکنه برای رضای خداست، برای خدا این کار انجام میده. رضا میبینی انفاق هم میشه عین عبادت. عبادت با عبادت که تعارضی نداره، با هم هماهنگه. تزاحم و تعارض مال عالم ماده است، مال عالم معنویات و عبادیات تعارضی نیست. آدم هم روزه میگیره هم نماز میکنه، خب هم نماز میخواند امیرالمومنین هم زکات میده، این قابل جمع. توجه به غیر خدا برای خداست، این فناست. ولی فنا معنی نابودی که نیست. انسان یه از دنیا رفت مثلا نفسش از بدن جدا شد یا کلا نیست و نابود شد، وقت میشه فنا؟ نه، تو همین دنیا در حال حیاتش میتونه مقام فنا برسه. بعد می فرماید این مرحله چهارم یعنی مرتبه فنا نهایت سیر الالله است. یعنی نهایت سیری است که هم این سیری هم که گفتیم هم سالک نفس انسان است، هم مسلک نفس انسان است. مثل صراط راه هم راه نفس است. ولی اینو بدونم که میگیم نهایت سیر الالله، این تو نیست بعد از این مراتب چارگانه منازل و مراحل دیگری نباشه. چرا؟ هست. مرتبه فنا نهایت سیر الالله هست. روزه وقتی سیر الالله با سفر با مقام فنا تمام شد، روزه بعد ما سیر فلا داریم و در خدا سیر کنیم. سیر فلا بلحق و بس سیر من الله الى الخلق بلحق. وقتی عارف رسید به حق تعالی و در حق تعالی سیر کرد، بعد تازه باید برگرده به مردم، دست مردم هم بگیره، سیر من الله الى الخلق رو انجام بده، سیر من الحق الالخلق اما بالحق. یعنی اقدام به مراجعه میکنه از خدا به طرف خلق و از وحدت به کسرت. این کسرتش بالحقه، این تو نیست که او را درس بده، نه. اونجا دیگه هر جا نگاه میکنه او رو میبینه. در واقع دیگه به جای رسیده که یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، کسرت مراجعه به کسرت میکنه که دست اونا رو بگیره، ولی بلحق. بعضی اهل عرفان میان ما وقتی رسیدیم به حق تعالی دیگه مثل انبیا نیستیم، حتما برگردیم، همونجا میمونیم. اما انبیا بر میگرده تا دست مردم بگیره. کلا در مقام ولایت باید همین آدم خش در حال سفر باشه. و بعد می فرماید همه این سفرها همه بالحق به قوه نورانی حق تعالی. هرچند در بعضی مراحل سیر و سفر ما از قوه قوای خودمون و انوار مشاعرمون هم استفاده میکنیم، این همش به هدایت حق است. این هم دیگه آخرین بحث از شاهد اول. خب شاهد اول، مشهد سوم سه تا شاهد داشت. شاهد اول این بود: فی احوال ما یتوقف علیه نشأة الثانیه و فی اشراقات، در احوال اون چیزایی که نشأه آخرت بر اونا توقف داشت، این مقدمات نشأه آخرت، 13 تا اشراق داشت. شاهد دوم وجود نفس و احوال نفس، یعنی انشالا بلکه رسیدیم به شاهد دوم، بحث علم و نفسه. البته هم به وجود نفس میبردازه هم به احوالات نفس، مثل تجرد نفس توجه داره، هم به مافوق نفس که عقل توجه داره، توجه داریم، هم برخی مسائل مربوط به اموری که مرتبط با نفس است، مثل مباحث قیامت. تو از قیامت و مشهد چهارم دیگه به تفصیل بحث می‌کنم. در واقع این شاهد دوم مقدمه و تلیعی است برای مشهد چهارم که بحث تجرد است، بحث بخشی قیامت است. بعد در شاهد سوم هم بحثی داره تحت عنوان تجرد که برای اثبات معاد نفوسه. مثلا این تجرد رو مقدار مفصل‌تر در شاهد سوم بهش می‌پردازه. در شاهد سوم که صفحه 240 است می‌فرماید: فی تجرد لاثبات معاد نفوس. اون باز اشراقات داره، ولی به هر حال تو این شاهد دوم بیشتر وجود نفس و تجرد نفس هم بحث می‌کنه، ولی شاهد سوم از اون تجرد کمک می‌گیره بر اثبات معاد نفوس که زمینه دیگه بشه برای مشهد چهارم که بحث قیامت هست. دیگه بحث مشهد چهارم که تمام بشه قیامت، بحثای به تعبیری متافیزیکی و بحثای علاج ممنر اخص تمام میشه، میره وارد بحثای سیاسات و مواضع اجتماعیات و مشهد پنجم. اشراق 13 هم فی مراتب القوت عملی رو و هی ایزن به حسب استکمال منحصرتن فی اربع. قوه عملیه به حسب استکمال، یعنی به لحاظ سیر تکاملی و تدریجی، منحصر در چهار مرتبه هست: تجلیه که تهذیب ظاهر است از طریق شریعت، تخلیه که تهذیب باطن است از رذائل، تحلیه آراستن باطن است به فضائل، فنا هم که فنا از غیر خداست. الاولا که تجلیه باشد، تهذیب و ظاهر به استعمال نوامیس الهیه و شرایع نبویه، تهذیب ظاهر از طریق بکار بردن نوامیس، یعنی قوانین الهی، شرایع نبویه هم نوامیس الهیه. شرایع جمع شریعه، شریعه محل آبگیریه که میشه شریعه فرات، محل آبگیریه که عموم میتونن آب بردارن، توجه دارید؟ یعنی مثلا فرض بکنید یه وقتی جایی از مثلا رودخونه هست، بعضی ها میتونن آب بردارن، اما همه نمیتونن، همه مکانی حالا یه درست میکنن، یه بسید طبیعی درست شده که هر کسی، زن و بچه هم بخواد آب برداره میتونه برداره. محل عمومی آبگیری رو بهش میگن شریعه، شریعه فرات که میگفتن، یه قسمتی از فرات بوده که همه میتونستن برن آب بردارن. وقت شریعت رو شریعت میگن، علتش اینه که محل آبگیری، محل تهذیب ظاهره برای همه انسان ها، یعنی همه آدم ها، از بچه گرفته تا بزرگ، از عالم تا جاهل، از همه میتونن از این شریعت استفاده کنن تا ظاهرشون رو محذب کنن. و ثانیه یعنی تخلیه، تهذیب الباطن و تطهیر القلب عن الملکات، ملکات فضیلتی و الاخلاق ردیه او ظلمانیه. مقام دوم که تخلیه است، تهذیب باطن است و پاک کردن قلب است از ملکات و اخلاق ناپاک تاریک. و ثالثه که تحلیه باشد، تنویرها به صور العلمیه و صفات مرویه، نورانی کردن نفس است تحلیه به وسیله صور علمیه در مقام نظر و صفات مرضیه عملیه در مقام عمل. اینه کسی از صور علمیه و صفات مرضیه استفاده کنن، نفسش نورانی میشه، تحلیه پیدا میکنه و آراستگی پیدا میکنه باطن به فضای. مقام اول مربوط ظاهر بود که البته اثر باطنی هم داشت، ولی دیگه مقام دوم و سوم و چهارم همش باطنه. چیزی آدم مشاهده نمی کنه ولی باطن داره تغییر میکنه. اما اولی میدیدی داره نماز میکنه، ولی در مراحل بعدی چیزی نمی، ولی این داره کار میکنه رو خودش. و رابعه که مقام فنا باشد، فنا اون نفس از ذاتها، فناء نفس از ذاتش، به غیر خدا، به خدا نظر کردن، فانی از غیر خدا شدن، از ذات خودش فانی بشد، خود رو نبیند، دیگران رو نبیند. و چه ببیند؟ و قصر رو نوره علی مناقلت رب الابد، اکتفا به انحصار بکنند نظرش رو، توجهش رو به ملاحظه پروردگار اول، رب اول. نگفتن آخری مرحله فنا هست، اینجا هم اشاره می کنند که فنا که آخری مرحله از سیر اول است، با ملاحظه رب اول پدید می آید و کبریا و ملاحظه کبریا و عظمت رب اول حاصل می شه. یعنی آخری مرحله با ملاحظه رب اول پدید می آید. این اول رب رحیم نگفت، رب کریم نگفت، چون این آخرین مرحله است با رب اول حاصل میشه. و کبریا و ملاحظه کبریایی حق تعالی، زمیر کبریایی به رب اول برمیگرده. و هی نهایت السیر الی الله علی صراط النفس. این مرحله رابعه یعنی فنا پایان سیر الی الله است، یعنی سفر اول. سفر اول مراحلی داشت، پایان مرحله سفر اول، پایان آخری مرحله سفر اول فناست. سیر الالله علی صراط نفس، یعنی نفس مسلک صراطه، در این حال سالک هم هست، هم سالکه هم مسلکه. یعنی کی را رو طی میکنه؟ نفس. مسافت چیه که طی میکنی؟ باز نفس. و بعد هذه المراتب منازل و مراحل کثیره، مراحل و منازل بیشتری هم وجود داره بعد از این مراتب چارگانه گفتیم. البته بین منازل و مراحل هم یه فرقای میذارن، گویا خود میگن مثلا در هر مرحله چند تا منزل هست، یعنی گویا خود مثلا مراحل رو کمتر از منازل، منازل بیشتر از مراحل، در عرفان عملی بین رو فرق گذاشته. و بعد حاضر مراتب منازل و مراحل و کهیره، بعد از این مراتب چار کنیم گفتیم هنوزم منازل و مراحل بیشتری هست که لیست اقل من ما سلک اهل انسان فی ما قبل، کمتر از اون چه که انسان در مرحله قطعی کرده نیست. این چار تاشو گفتیم، چار تا تازه مال سفر اوله، سفر دوم هم منازل داره، سفر سوم هم داره، سفر چهارم هم داره. ولكن يجب ايثار الاختصار فيما لا يدرك الانسان الا بالمشاهده والحضور. اما باید اکتفا بکنیم در آن چیزی که انسان درک نمی‌کنه، اونا رو مگر به مشاهده و حضور. دیگه من این مقدار رو بیان می‌کنم چون بقیه‌اش دیگه راهی نداریم برای بیانش. به قصور تعبیر ان بیان ما لا يفهم الا بالنور، چون الفاظی دیگه در کار نیست، فقط یعنی تعابیر ناتوانن از بیان آن چیزی که فهمیده نمی شود مگر به نور. یعنی ما فقط تو اینجور موارد میتونیم از طریق ریاضت، از طریق علم حضوری توجه داریم، از طریق مشاهده بعضی حقایق رو درک کنیم. و الا آدم حالا اون حقیقت رو درک کرد نمیتونه که بیان کنه. میشه گفت یه وقت خوابی میبینه نمیتونه خواب بیان کنه، از الفاظ استفاده میکنه مطلب روشن نیست، دیگری نمیفهم. مگر اینکه طرف اهل تعبیر خواب باشه، معبر باشه، بگه حالا من میتونم این خوابی که دیدی ازش عبور بکنه با اون حقیقتی که هست مثلا برسونه. توجه دارید؟ ولی زبان قاصر از درک خیلی از این مطالب، درک خیلی از این حقایق. یه تعبیری اهل عرفان دارم، یعنی که از کنم خدمتون تو اینجور موارد دیگه عارف گرفتار تنگنای زبانی میشه، زبان ناتوانه. حالا اینا باز تحلیل دارن که زبان ناتوان است به چه اعتبار ناتوان. یه وقت یه حقیقتیست اصلا عارف نمیتونه درکش بکنه تا بخواد بیانش بکنه، توجه داری؟ یه وقت ها هست که نه، عارف میتونه درکش بکنه، مخاطب نمیتونه اینو بفهمه تا عارف با در بارش صحبت بکنه. یه وقت هر دو ناتوانه، هم عارف هم مخاطب. یه وقت مطلب اونقدر بلنده که واقعا به زبان نمیاد. عرض کنم خدمتتون که در مصیبت نامه عطار است میگه که این شعر الان میخوام کنم در دیوان سنایی، میگه که عقل را در کوی عشق ره نبود، تو از آن کور چشم چشم مدار. یعنی چشم کوره، ابزارش نیست. کی توان گفت سر عشق به عقل؟ مگه میشه سر عشق رو با عقزه کرد؟ دیگه نمیخواد تعارض عقل و عشق رو بگم، نمیگه یه حقیقتی فراتر از عقله، این باید بچشی بیابی. آدم تو نیابه که نمیتونی. تو مصیبت نامه عطار داره عقل اندر، خیلی جالبه این تعبیر عطار، میگه عقل اندر حق شناسی کامل است، لی کامل تر از او جان و دل است. عقلی مرتبه لبه درک کنه و گر کمال عشق میابد تو را، جز دل این پرده نکشاید تو را. بله، عقل اندر حق شناسی کامل است، لیک کامل تر از او جان و دل است. گر کمال عشق میابد تو را، جز دل این پرده نکشاید. یه وقتا مثلا حالا ناتوانی جای دیگه است، مثلا مولوی داره میگه من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، وصف آن یاری که او را یار نیست. هر که گلزار نهانی دیده است، غارت عشقش ز خود ببریده است. یا این تعبیر باز تو دیوان شمس داره، میگه هم گوینده هم شنونده هر دو مشکل دارم. یه من گنگ خواب دیده و خلقی تمام کر، هم من گنگم، آره من گنگ خواب دیده و خلقی تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. یا شبستری در گلشن راز داره، معانی هرگز اندر حرف ناید، که بحر قلزم اندر ظرف ناید. یا داره ندارد عالم معنا نهایت، کجا بیند مرو را لفظ غایت. یا باز مولوی داره لفظ و وزن و قافیه برهم زنم، تا که بی این حسه با تو دم زنم. ما کسی موسا و شبان هست که میگه هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. این تعبیر که دیگه خلاصه اینطوری سر هر کسی بتون حقیقتی روی لفظ بگه، هر کسی را سیرتی بناده، هر کسی را اصطلاحی داده. حافظ همشون همینطوره، یعنی همشون از این تعین زبانی میشه نالیدن. حالا اینجا تعبیر ملا صدرا اینه، میگه که لقصور تعبیر ان بیان ما لا یفهم الا به نور. خب که با نور درک بکنیم دیگه، نمیتونیم از زبان. حالا این مقدار تونستیم از زبان برات بگیم، گفتیم تو مرحله اول میرسیم تو سیر اول. اما فإن للکاملین بعد المسافره الى الله وصولهم اسفارا اخرى بعضها في الحق و بعضها من الحق. یکی برای کاملین بعد از مسافرت الالله که سیر الالله کردن و وصول به حق پیدا کردن، یعنی سفر اولیه تمام شد به مقام فنا رسیدن، اسفار دیگه ای است که بعضی از این اسفار فلحقه، وقتی به حق رسیدی سفر فلحق، در حق سفر میکنی، در صفات حق سفر میکنی، یعنی دیگه تو علم الهی، قدرت الهی، رحمت الهی. دیگه وقتی سفرت فل حق انجام دادی، تو این سفر فل حق صفات در تو ظهور پیدا میکنه، تجلی صفات خداست در تو. یه دارجوی از بچه یعنی علوم حدیث پایان نامه اخیرت دفاع کرد، خیلی زحمت کشید، چگونگیه و نحوه ظهور صفات در انسان، چطور صفات در انسان ظهور پیدا میکنه از منظر قرآن و حدیث. و بعضها من الحق، بعدش سفر دیگه دارید که سیر من الحق الى الخلق هست، اما لکن بالحق ها، نه اینکه حالا بگی از حق دارم دور میشم، نه، به خلق رسیدن هم بالحق هست، بالحق هست و قوت نوره، یعنی به قوت نوره، یعنی به وسیله حق و نیروی نور حق هست. کما کان، کما کس، کما کانه قبل ذالکه به قوت القوا و انوال المشاعر، کما این که سیر قبلی قبل ذالکه، نه مسافرت اولی که رفتیم سیر الالله، به وسیله قوه قوا، نیروی قوا و انوال مشاعر انسان، مدارک انسان. به هر حال اصول شما وقتی میخواید همین نمازتو بخونید و تهذیب ظاهر بکنی، خود یه برای عزا جواره باید استفاده کنی، از مشاعر و مدارکت استفاده کنی، نیروی خودت استفاده کنی. اما تو سفر فل حق و من الحق همش دیگه به قوه نور الهی است. البته در سفر اول هم که به قوه قوا و انوار مشاعر بود، اینو بدانید این به هدایت حق هم بود، لطف حق بود، هر نصیب هر کسی نمیشه، هر کسی خدا بخواد میتونه سیر الالله رو بهش بده. و این کانه هیه، یعنی این قوا و انوار و انوار مشاعر و اینا که گفتیم، ایزن به هدایت الحق، اگر خدا هدایت نکنه که چشم نمیتونه ببینه، دیدی باید خودم هی دنبال یه چیز میگرده، عینک رو چشمش دنبالش میگرده، این هدایت حق میخواد تا عینک رو ببینه، هر چه میبینه به هدایت حق، ولی ابزار چشمش هم داره کار میکنه. لطف حق تعالی است. و این کانهیه، یعنی این قوا و مشاعر، ایزن به هدایت حق و لطف حق است. لمن یشا برکری، خدا بخواد. ولیکن الفرق بین الحالین مما لا یخفا ولا یحصا، فرق بین این دو حالت نه مخفی نیست و نه قابل شمارش هست، خیلی فرق ها زیاده. یه وقت این دو حالت منظور چیه؟ استفاده از حق با واسطه قوا که در سفر اول بود، استفاده از حق بدون واسطه قوا که در سفرهای بعدیه. اهل فن میفهمن این یعنی چی، میفهمن که سفر یه وقت استفاده از قواست به نور حق، یه وقت اصلا قوا در کار نیستن، همش نور حق هست که به نفس میتابد و میتونه در صفات حق تعالی سفر کنه. فهذه احوال النفس و ما قبلها و ما بعدها به حسب تصور. این احوال نفس بود و ما قبل نفس و ما بعد نفس، یعنی مسافرت های نفس به حسب تصور. حالا عمل دیگه خودتون میدونید. و نشرح فی اثبات نیت ها، حالا مفهومشو گفتیم، حالا میخواییم وجود نفس رو اثبات کنیم. هم شروع کنیم در اثبات وجود نفس که شاهد دوم است. در شاهد دوم نه صفحه چهارم الالخلق بالحق می فرماید شاهد دوم در وجود نفس و احوال نفس مثل تجرد نفس و اشاره به ما فوق نفس یعنی عقل مجرد و آنچه در مقابل نفس است از امور قیامت، که البته تفصیل امور قیامت در مشهد چهار اشراقاتی داره. این شاهد دوم که فرسانم محضرتون 11 اشراقه که آخری میشه اشاره 11 درباره نفس فلکی. حالا بعد این بحثا میگه امروزه به در نمیخورم، ولی خب هر حال من که ثواب گیرم بیاد میخونیم. بعد اشراق اول فی اثبات القوت العاقله للانسان، این که انسان قوه عاقله دارد. ما در بحث قبلی تصور قوه عاقله یعنی عقل نظری عملی رو تعریف کردیم چیه، نگفتیم داره، اثبات نکردیم، مفهومش رو توضیح دادیم. مراتب چارگانه عقل نظری، مراتب چارگانه عقل عملی که چیست. اما حالا میخواد اثبات کنه که انسان یه عقل و قوه عاقلی دارد. اصلا یکی از ممیز انسان قوه عاقله است. نفس انسانی، نفس انسانی موجودیه که قوای گوناگون داره، طبعا با قوای گوناگون کارهای مختلف هم انجام میده، اما عالی ترین مرتبه نفس انسانی قوه عاقله است. عرض کنم خدمتتون. بعد میفرماید که این قوه عاقله قوه مجردی است، روحانی است و کلی هست، کلیات درک میکنه، از مواد و عوارض مواد هم کاملا جدا است. این حال تعریف میگه تا بعد به اثباتش برسیم. بعد میگه همونطوری که قوه غازیه از حیوان میاد خالص صورت غذا را از قشورش از زوائدش جدا میکنه و منشأ رشد بدن میشه، همونطوری که خیال صور زائده و قواشی رو جدا میکنه، همونطوری که وهم باز یک کار تجریدی داره، عقل هم همینطوری. اما با این تفاوت که در قوه حس و وهم و خیال یه ارتباطی با عالم ماده هست و در عالم عقل دیگه ارتباط نیست، مستقلن مجرد از ابزار بدن عقل میتونه درک بکنه و محسوس رو معقولش بکنه. یعنی البته از بحث از تشبیه و مثال میرسه را عقل، یه استدلالی در ضمن این بحث برای تجرد عقل داره که اینجا این استدلال رو برای جلسه بعد این عبارت رو بخونم. ان فی انسان قوتا روحانیتا تجرد و صورت الماهیت الکلیه عن المواد و قشورها. میگه همونطوری که قوه غازی صورت خالص غذا رو از ضایعاتش جدا میکنه و جذب بدن میکنه، قوه عاقله هم صورت مواد خارجی رو میگیره به نفس ملحق میکنه. مثال فعلا در انسان یک قوه روحانی است، یک قوه مجرد است که تجرد و جدا میکنه صورت ماهیت کلی رو از مواد و عوارض مواد، قشور این عوارض. کما تجرد قوت الغاویه من الحیوان صفت صورت الغذا من قشورها و اکدرها فی اربع مراتب من الهضم. میفرماید که همونطوری که قوی غازیه، قوی غازی هر حیوانی، من الحیوان این از هر حیوانی جدا میکند صفوت صورت غذا را، یعنی خالص صورت غذا را از قشور و کدورا جدا میکنه و به بدن میده، از قشورها و اکدرها فی اربع مراتب من العظم، یعنی ما غذایی که میخوریم، داخل غذایی که میخوریم سر سفره است، غذای بالقوه است، اونی که جذب بدن میشه غذای بالفعله، چهار هضم رو گذرانده تا شده غذای بالفعل. یکی هضم معده، از هضم معده رد شد، یکی از هضم کبد، از هضم کبد هم رد شد، یکی از هضم عروق و رگها، یکی از هضم قوه ماسکه و جاذبه، یعنی از این چهار هضم عبور کرده تا عضو در واقع دیگه بدن شده. توجه دارید؟ لذا هضم معده است و هضم کبد و هضم عروق و رگها هست و هضم دیگه قوه ماسکی که تو عضو دیگه که بهش میگن هضم عضوی، که مثلا میگه از هضم بابا این از هضم رابع هم گذشت، این از هضم عضوی هم گذشت، دیگه جذب بدن شده، این یه کاری نمیشه کرد، میگه برش گردان. آره دیگه اینا رو دیگه اینا رو جوری هم عروق و رگها اینا بعد میشه غذای بالفعل. وقت زبائد توسط عروق ارز کنم روده ها و همسال زاله چیز میشه، دیگه روده های چیز غذا رو دفع میکنه، هضم نمیکنه. یعنی کار روده، روده بزرگ بشه این است که زبائد وقتی داره مثلا معده یا کبد کار هضم انجام میده، تو هضم این زبائد رو دفع میکنن، بعد میره تو روده، روده کارش دیگه دفع زبائده. بعد میفهمم و کل ادراکن و نیلن به وربن من تجرید، هر یافتنی هر درکی یه نوع تجردی داره، یعنی ادراک حسی تجرد داره، ادراک خیالی تجرد داره، ادراک وهمی تجرد داره، ادراک عقلی هم تجرد داره. این تجرد تجرد همه عقل نیست، همه تجرده، نحوی تجردشون فرق داره، الا الا یعنی استثنا نمیخواد بکنه، نحوه تجرد رو میخواد توضیح بده. الا ان الحس تجرد، الا ان الحس تجرد از صورت عن الماده به شرط حضور الماده. کار حس این است که صورت رو از ماده جدا میکنه، البته به شرط حضور ماده. یعنی ببینید، من باید حتما چشم به این مثلا کتاب بخورم ببینم، بعد صورت مجدد از این کتاب رو در ذهنم تصور کنم. تا زمانی که این ماده کتاب حضور دارد، این صورت کتاب میشه ادراک حسی. و خیال که وسیله متخیل درک میشود، تجردها عنها و عن بعض غواشیها، خیال جدا میکند صورت را از ماده و از بعض غواشی ماده، از عوارض ماده هم جدا میکنه. یعنی وقتی چشمم رو بستم صورت کتاب هست، این سینه صورت خیالیه، غواشی هم هست، یعنی دیگه لازم نیست این ماده در خارج باشه، ارتباط با این ماده خارجی یعنی کتاب وجود داشته باشه تا اون صورت رو درک کنیم. ولوهم یجردها عن الکل، وهم جدا میکنه صورت رو از کل، کل یعنی چی؟ یعنی هم از ماده هم از عوارض ماده، هم مع اضافت ما الی الماده، یه اضافه نسبتی با ماده داره. مثل اینکه فرض میکنه شخص محبت مادر و پدرش رو درک میکنه، مثل یه قوه واهمه، محبت جزئی ها شخصیه. خب اینجا یه تعلق ما، یه نسبت مایی به مثلا مادر و پدر داره که درک محبت رو داره، حتی درک محبت به علم حضوری است، صورت آن که مجرد از ماده هست اما یه اضافه نسبت به ماده که پدر و مادر هستن داره، اون میشه ادراک وهمی.
باشه، این همین اضافه تو ما بچه تمایزش با صورت عقلیه، درسته؟
آره دیگه. والعقل ینالها مطلقه، عقل درک میکنه صورت رو مطلقه، یعنی مجرد از هر قیدی، نه ماده، نه قواشی و عوارض ماده، نه اضافه به ماده. مطلقه نفی سه حالت قبلی است، یعنی نه ماده میخواد، نه قواشی و عوارض ماده میخواد و نه اضافه به ماده میخواد. فیفعلو بی ماده. صلی الله علیه و محمد و آله.